بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. مثل برنامه‌های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که این هفته هم دعوت ما رو قبول فرمودند و در استدیو ضبط رادیو معارف حضور به هم رسوندند. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
متشکرم. خب استاد، سوالی رو به صورت تلفنی با ما در میان گذاشتن که با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
از این برنامه خیلی خوب ازم تشکر کنم، واقعا که یه برنامه ایست که تأثیر گذارد برای هر سن و هر عقیده ایست. واضحاً بدونم که با توجه به این که خداوند کریم اولین انسان‌هایی رو که آفرید حضرت آدم و حوا بودند، بعد چگونه اینا با هم ازدواج کردن، چگونه شده که با وجود محرمیت فرزندانشون با هم محرم بودن، نمیشد ازدواجشون، حالا چگونه انسان‌های دیگه به وجود اومدن؟ این برام از جای سوال داشته. خواستم تشکر کنم و جوابی سوال بگیرم. با تشکر، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی پاسخ می‌فرمایید.
احتراماً مختصراً عرض می‌کنم که اولاً که این سوال ثمره عملی نداره، فقط جنبه نظری داره و از باب این که بگیم علمای ما جواب دادن، این جواب داره جواب عرض می‌کنیم، وگرنه الان در زمان ما که میلیون‌ها سال از اون قضیه گذشته ثمره عملی نداره. اجمالاً علمای ما و دانشمندان ما دو احتمال دادن، یعنی دو جور جواب دادن. یک جواب اینه که اون زمان هنوز حکم حرمت ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند متعال نیامده بود، حکم حرام بودن ازدواج خواهر و برادر بعدها از ناحیه خداوند متعال آمد و این حرمت ذاتی نداره ازدواج خواهر و برادر، و حرمتش حرمت تشریعیه چون خداوند متعال فرموده حرامه، و اون زمان چنین حکمی از طرف خداوند متعال نیامده بوده. بنابراین اون زمان فرزندان حضرت آدم، اون انسانهای اولیه، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن و بعدها دیگه از طرف خداوند متعال حکم آمد که خواهر و برادر نباید با هم ازدواج کنند. کسانی که این نظر را انتخاب کردند به ظاهر قرآن مجید استناد می‌کنند. قرآن مجید خلقت حضرت آدم و حوا را که نقل می‌کنه، می‌خواد بفرماید که نسل بشر از طریق این دو نفر گسترش پیدا کرد و افزایش پیدا کرد روی زمین. می‌فرماید زنیرن و نساء، خداوند متعال این زوج را، این آدم و حوا را آفرین و بث منهما، از این دو نفر، یعنی آدم و حوا، از این دو نفر مردان زیاد و زنان زیادی را خداوند متعال پخش کرد و منتشر، یعنی به وجود آورد در دنیا. ظاهر این آیه اینه که و بث منهما، یعنی پای اشخاص دیگه در میان نبود، و اگر اینا پسرشون دخترشون نسل به وجود آورد نهایتا از اینا بود. آیه شریف میکنن. یک احتمال دیگه اینه که اینها با بقایای آدمهای قبلی که در دنیا زندگی میکردن، و همجور که قرآن مجید در اوائل سوره بقره نقل میکنه، اینا دچار فساد شدن و انقراض شدن و خداوند متعال حضرت آدم را آفرید و اینا آمدن، احتمال میدن از بقایای قبلی مونده بودن و از حضرت آدم با بعضی از اونها ازدواج کردن و نسلشون باقی موند. و بنابراین دو تا نظر هست در بین علمای ما در این باره.
خب تشکر میکنم، سری به اتاق فرمان میزنیم و در خدمت شما عزیزان هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
خب عزیزان، یه تکبیر و محصر اصفایی مطرح میکنم، صرف شما عزیزان رسیده، امیدوارم که با ما همراه باشید. استاد سوال کردند که درباره امام کاظم علیه السلام بفرمایید که آیا ایشان مدت طولانی از عمر شریفشون رو در زندان بودن یا نه، اصلا آیا این مطلب درسته یا درست نیست. استاد یه ظلمیم من احساس میکنم به امام موسی کاظم علیه السلام شده که یه دوست زندون بودن، ولی این که نکردن متصور هست. من خواهشم اینه که یه توضیح بیشتری رو بفرمایید که ما روشن.
بله، در هم در زیارتنامه‌های حضرت هست که فلم یزل ینتقل من سجن الى سجن، همچنان از زندان به زندان دیگر منتقل می شد، و در تاریخ زندگانی حضرت هم هست که ایشون چندین سال تحمل زندان کردن. مدت زندانی ایشون مختلفه، تا 7 سال هم نوشته شده مدت بودن. و اما اینکه حالا حضرت زندانی بوده، پس مثلا امت اسلامی یا مثلا شیعیان چه بهره از وجود مقدس ایشون می بردن، این یه سؤال عمومیه. خوب فرمودید، یه ذهنیتیه گاهی ممکنه به ذهن ما بیاد که حالا زندان که حالا به کنار، اصولا ائمه آخری ما محدود بودن، اگرم زندان هم محدود، مثلا ائمه آخری ما که در سامان نظر بودن، حجت الهی بودن، اینها واسطه بین خالق و مخلوق بودن. خب اینا که محدود بودن، دستشون بسته بود، مبسوط الید نبودن، پس امت اسلامی و جامعه اسلامی چه بهره از اینا بردن، مثلا ثمره وجود اینا چه بوده؟ این جوابش داده شده با اون اینه که ائمه صلوات و سلام هم در هر شرایطی که بود به اصطلاح تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کردن، ارتباطشون باقی بود، هرچند محدود بود ولی باقی بود. در برنامه‌های دیگه هم گفتیم مثلا از اقدامات بسیار جالب و دلکشی که ائمه علیهم السلام انجام دادن، امام کاظم سلام الله علیه هم به همین جور، اینا نمایندگانی داشتن، وکلایی داشتن و سازمانی داشتن ائمه به نام سازمان وکالت یا شبکه وکالت. اینا در مناطق شیعه نشین نمایندگانی داشتن، کارهای بزرگ انجام میدادن، وجوهات را جمع آوری میکردن، به صورت سری به امام وقت میرسوندن، مکاتبات داشتن و امام به وسیله نامه و پیک سوالات اینا را جواب میداد، مشکلات عقیدتی اینا را جواب میداد، گاهی در مشکلات سیاسی و بحران‌های سیاسی راهنمایی می‌دادند و ارتباطات سری داشتند و ارتباطات سری بودند، بسیار نزدیک بودند با حفظ اسرار و مطالب محرمانه، ارتباطات برقرار بود، کماکان ائمه ارشاد خودشون داشتند، هدایت خودشون رو داشتند. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هم به همچنین، عرض کردم که مثلا تا 7 سال هم مدت زندانی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه را نوشتن. امام هم بیزن می افتاد، وکلای امام کار خودشونو می کردن، نمایندگان امام کار خودشونو می کردن، محدثان و شاگردان ائمه همچنان حلال و حرام مردم را بیان می کردن و مردم به اونا مراجعه می کردن، به نماینده ما مراجعه میکردن و وقفهی به اون صورت که کلن ارتباط امام با شیعیان قطع بشه چنین وضعی به وجود نمی آمد.
استاد ما در امان حاضر ما های از این قضیه یا مشابه شدیدیم دیگه، حضرت امام تبعید شد به نجف ولی وکلایشون در ایران کارش انجام، یا مثلا مرحوم آیت الله العظمای خویی در نجف بودن ولی وکلاشون در ایران کارهایشون رو انجام میدادن.
بله بله، دو گروه بودن در تاریخ اسلام و بلکه گروه سوم هم داشته، حالا من دو گروه عرض میکنم. اینا سازمان یافته عمل میکردن، یکی اسماعیلیا بود. اسماعیلیا در سازماندهی فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده سازمان یافته عمل میکردن. الانش مثلا مبلغین بندی شده بوده، 7 رتبه داشتن،
شیعای 6 امامه دیگه،
شیعیان اسماعیلی. البته اونا کاراشون گاهی به عملیات تروریستی رسید، کارهای عجیب غریب میکردن در سازماندهی مخفی و سری. یا ما نمی کنم هیچ یک از گروه های شیعه و غیر شیعه گذشته به پایین ها میرسیده. خیلی کارهای محیر الوقوع مثلا اینا، چون کارهای ترور و عملیات تروریستی هم انجام میدادن، مثلا بعضی از عمرا و بزرگان یا علمای تاثیرگذار که مخالف اینا بودن، افراد کوچک و کمسار را نفوذ میدادن به دفتر اینا، به تعبیر امروز به دستگاه اینا، به تشکیلات اینا، در قالب خدمتکار، مثلا به قول امروز چایی بده، کفش جفت کنه، نگهبانی، چیز از این چیزای پایین تر میدادن و اینا ماموریت پیدا میکردن، سالها در اون تشکیل خدمت میکردن و جلب میکردن. خب اینا موقعی میرسید نامه تهدید آمیزی زیر بالش این امیر یا فرمانده یا این عالم بزرگ یا مفتی بزرگ میذاشتم، فردا که بالش کنار میزد میدید که یه نامه تهدید آمیز یه گذاشتن اونجا، نوشته که اگر این مطالبی که در مورد ما اسماعیلی شما بیان میکنه به شایداری یا اقداماتی که برای ما انجام میدید، اگر بخواید تکرار کنید، به همون سهولت که این نامه تهدید آمیز را زیر باشت گذاشتیم، به همین سهولت را سر به نیست میکنیم.
الله.
بله، اینا خیلی چیز میگردن. و معروفه که میگن فخر رازی، فخر رازی معروف صاحب تفسیر معروف، میگن که این با اسماعیلی خیلی مخالف بوده. خب آدم قوی بوده فخر رازی، و برای لینا صحبت میکرده در حلقه درسش. اینا یه عامل نفوذی داشتن در دستگاه فخر رازی، این خیلی اعتماد فخر رازی را جلب کرده بود. یه روز که دوتایی بودن، فخر رازی بود و این خدمتکار بود، یه مرتبه این خدمتکار فخر رازی یخه فخر رازی را گرفت، زد زمین رو سینه نشد، شمشیر کشید، گفت که از فردا بخوای از این حرفا بزنی، با این شمشیر سر از بدن جدا کن. فخر رازی از فردا که آمد، شایدان متوجه شده قلاف کرد، دیگه از این حرفا نمیزنی. یکی گفت که استاد دیگه چطور، حقانیت اسماعیلیه بر شما ثابت شد دیگه از این حرفا میزنی؟ گفت بله، اینا برهان قاطع به من نشان دادن.
دیگه قاطعه تر از قاطع دیگه.
گفت اینا برهان قاطع به من نشان دادن، قلاف کرد. اسماعیلیه که فوق‌العاده بودن، خیلی عجیبه در تشکیلات سری. شیعیان هم ترور اینا در کارشون نبوده، ولی شبیه سازمان وکالت، شبکه وکالت، سلسله نمایندگان ائمه، اینجوری
تشکیلاتی
بوده. تشکیلاتی بوده، خیلی سازمان یافته عمل می‌کردن، سلسله مراتب مشخص بود، وظایف از هم تفکیک شده بود. بعضی از نمایندگان ما هم اختیارات وسیع داشتن، بعضی هاشون فقط وکالت مالی داشتن. خیلی اینا تنظیم شده بوده، مبالغ درشتی منتقل می شد، کارهای بزرگی داشتن انجام می دادن. تا بعضی ها سرداری نمی کردن، به خطر می افتادن. مثلا امام حسین جعفر سلام الله به معلم خونیز فرموده بود که رازداری بکن، این چیز نشد و جانش از دست داد. ترجمه کردید و به دستور امام حسین جعفر عمل نکردید، که شیعانه بزرگ بوده از این کارا می کردن. و گروه سوم هم بنی عباس بودن، که چند سالی که بر علیه بنی امیه اینا فعالیت می کردن، تا مدتی فعالیتاشون سری بود، اونم فعالیتاشون خیلی سازمان یافته بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی
پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب دوستان، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و صدای گرم استاد پیشوایی رو در برنامه‌مون داریم. سوال کردن که درباره قبیله اوس و خزرج برای ما توضیح بدید و آیا اینکه اونا با حضرت رسول صلوات الله علیه همپیمان شدند یا نشدند و آخر و عاقبت اونها چی شد؟ در این زمینه سوال کردن، خواهش میکنم.
بله، اوس و خزرج دو قبیله بزرگ بودن که اصلشون از یمن آمده بودن. چند صد سال پیش از بعثت اسلام از یمن آمده بودن، آمدن وارد یثرب شدن. اون زمان اسم این شهر یثرب بود و میگن که هجرت قبیله اوس و خزرج از یمن، از جنوب جزیره العرب به یثرب، به دنبال خراب شدن سد معرب و جاری شدن اون سیل ویرانگر بوده که قرآن مجید از این سیل به عنوان سیل العرم یاد میکنه، یعنی سیل ویرانگر. الان بقایای اون سد میگن در 120 کیلومتری صنعا پایتخت یمن و جز آثار باستانی مهم دنیاست. سد بسیار مهمی اونجا بنا کردن قوم سبع و این سد باعث عمران و آبادی اون منطقه شد و مردمی بسیار مرفه و پرنعمت به وجود آمدند و تمدنی به وجود آوردند. ولی متاسفانه اینا بر اثر ناز و نعمت زیاد به تنبلی و فساد و ابتذال فرهنگی کشونده شدند که قرآن مجید نقل میکنه و نتونستن از این سد نگهداری کنند یا به موقع تعمیر کنند. بالاخره روزی سد شکست، سد شکست و ویرانی بار آورد، تمام آبادی‌های زیر سد را شست و برد و اینا نتونستن سد را بازسازی کنن. منطقه به ویرانی کشیده شد و به خشکی کشیده شد و این تحول عظیمی در جغرافیای انسانی جنوب جزیره و همچنین شمال جزیره را به وجود آورد. مردم منطقه هجرت کردن، رفتن به قسمت‌های دیگر جزیره العرب. مثلا قومی از اینا هجرت کردن رفتن به شام که بعدا غسانی ها را و سلسله غسانی ها را به وجود آوردن که حکومت کردن. سلسله غسانی ها اینا از همون مهاجران جنوب جزیره العرب و مهاجران یمنی بود. یه عده هجرت کردن رفتن به سمت مکه و اینا، قوم خزاعه که بعدها حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم با دختر یکی از اونا ازدواج کرد. اینا هم از همون قوم مهاجر جنوب جزیره العرب بودن. من خیلی درز میگیرم بحثا را. اوس و خزرج هم از اونها بودن. اینا هم هجرت کردن آمدن به شهر یثرب. یهودیا قبل از اینا ساکن اونجا بودن، اینا را نمیدادن. اینا بعد از کشمکش های زیادی بالاخره جای پا و جای سکونت برای خودشون باز کردن و اونجا ساکن شدن.
آیینشون معلوم بود، بت‌پرست بود.
اینا بت‌پرست بودن. بنابراین زمان ظهور اسلام چندین صد سال یا حدود 200 سال کمتر بیشتر اینا با یهود ساکن شهر یثرب بودن. همجور که اشاره کردن یثربی ها از همون سالهای اول بعثت حضرت رسول آوازه بعثت حضرت را از طریق حجاجی که موسم حج می رفتن می آمدن مکه، از طریق مسافری می شنیدن. و اینا چون با یهود کشمکش داشتن، رقابت داشتن، به ذهنشون رسید که به نظر می رسه که اون پیامبر موعودی که یهود بارها تکرار می کردن که نزدیک اون پیامبر موعود ظهور کنه، گفتن نکنه این همون پیامبر موعود باشه که یهود قبلا به ما میگفتن و اینه که امید بستن و گفتن خوبه که ما در پذیرش اسلام سبقت بجوییم به کفار و شاید دامنه نفوذ اسلام به شهر ما بیاد، ما از این وضع فلاکتبار، از این اختلاف و کشمکش با یهود نجات پیدا کنیم. اینا مجموعاً انگیزه شد. اینا 10 نفر از اینا در سال دهم بعثت آمدند، محضر رسول خدا در موسم حج رسیدند و مسلمان شدند، برگشتند به یثرب، پیام اسلام را در یثرب پخش کردند، ولی چون گروه خیلی متشکلی نبودند نتونستند تأثیر گذار باشند. سال دوازدهم بعثت چند نفر از اینا با چند نفر جدید، مجموعا 12 نفر بودن، با حجاج یثرب در موسم حج رفتن مکه. این 12 نفر که اکثرشون خزرجی بود و چند نفر اوسی بودن، محضر رسول خدا رسیدن. بعد از تأکید بر اسلام اون قبلی ها و بعد از اعلام مسلمانی افراد جدید، با رسول خدا پیمان بستن بر 6 ماده که در تاریخ اسلام معروف شده به بیعت النساء. و اینا بعد از موسم حج برگشتن و این بار به صورت یک گروه متشکل شروع کردن به تبلیغ اسلام در مدینه، و همچنین موقع بازگشت مبلغی خواستن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن که شهر ما آماده پذیرش اسلامه، شما یه معلم قرآن همراه ما بفرستید، مردم ما را با قرآن آشنا کن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبلغی و معلم قرآن به نام مصعب ابن عمیر، بعضیا میگن مصعب، صحیحش مصعبه، امیرم نیست، عمیره، عمیر مصغر عمره، جوان مسلمان پرشوری به نام مصعب ابن عمیر را به پیشنهاد اینا فرستاد به یثرب. ورود مصعب و تشکل اینها قدم مهمی بود، تعداد زیادی از مردم یثرب به سرعت گرایش پیدا کردن به اسلام، و سال بعد یعنی سال 13 بعثت تعداد اینا رسید به 75 نفر. آمدن همراه حجاج و بنا به پیشنهاد رسول خدا در تاریکی شب در پای گردنه منا، جایی که امروز جمره عقبه درش واقع، حجاجی که مشرف شدن در جایی که اون شیطان بزرگ واقعه در دامنه منا به سمت مکه، شبانه در دل شب، یعنی از نظر احتیاطی قریش متوجه نشن، اونجا محضر رسول خدا رسیدن و پیمان دفاعی بستن با رسول خدا. گفتن یا رسول الله، شما در اینجا در زحمت هستید، قریش شما را تهدید میکنن و جان شما در اینجا در خطر، مسلمان ها در فشارن، ولی ما هم در اینجا غریب هستیم، مسافر هستیم، ما نفوذی در مکه نداریم، ولی اگر شما تشریف بیارید به شهر ما، مثل زنان و فرزندانمون ما از شما دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، شما رو تسلیم دشمن نمی کنیم. بنابراین حضرت را دعوت کردند که تشریف بره به شهر اینا، و این خیلی قدم مهمی بود، از چیزهای بسیار تاثیرگذار در پیشرفت اسلام همین پیشگامی اوس و خزرج بود، مخصوصا این پیمان دوم که اصلا بنای هجرت را و قلتک جاده صافکل هجرت را در واقع اینا با این پیمانشون را انداختن. اینا انتظار داشتن که بعد از موسم حج حضرت رسول هم همراه اینا تشریف ببره به یثرب. فرمود نه، شما برید، من به موقع میام. اینا برگشتن به شهرشون، رسول خدا به مسلمان ها اجازه داد، فرمود که خداوند متعال برادرانی در یثرب برای شما فراهم کرده، در دسته های متفرق برید به یثرب. ظرف 2 ماه نوع مسلمان ها زن و مرد هجرت کردن، و بعدم خود حضرت رسول هجرت فرمود، و این مسئله هجرت باعث تحول بزرگی شد در پیشرفت اسلام، چون حضرت رسول و مسلمان ها وارد یه شهری شدند که فضای آزادی داشت، یهودم از ابتدا مخالفتی به اون صورت نداشتن، از فشار قریش و از آزار و اذیت قریش رهایی پیدا کردند، با آزادی عمل شروع به ترویج اسلام کردند. رسول خدا کم کم مقدمات تشکیل حکومت و قدرت حکومت اسلامی رو اونجا پایه‌هاشو ریخت، و بانی و باعث همه اینا اوس و خزرج شدند، ولذا در احادیث و در تاریخ داریم که رسول خدا خیلی ارزش قائل بود، خیلی بها قائل بود به این کوشش های انصار. می فرمود اگر نبود که من از مکه آمدم، می گفتم من از انصارم، انصار هر کجا من همونجا. و اما اینکه سوال فرمودن چی شدن، اینا باقی موندن و همچنان قرنها الان هم نسل اونا هست. الان در بین عرب برادران مسلمان عرب کسانی هستیم که فامیلشون خزرجیه، اینا نسلشون همچنان باقی بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یه سوال تلفنی داشتیم که چون کیفیتش مطلوب نیست پخش نمی کنیم و من مفهوم سوال رو برای استاد قرائت می کنم و انشالله استاد پیشوایی پاسخ خواهند فرمود. استاد پیشوایی در مورد بردهداری و منع بردهداری در اسلام سوال کردن و اینکه از چه تاریخی بوده، یعنی کی منع شده بردهداری. در این زمینه اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، این سوال مهمیه. در مورد تاریخ بردهداری و مبارزه اسلام و برخورد اسلام با بردهداری چندین کتاب نوشتن و بعضی از دوستان جوان ما در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در مرحله کارشناسی ارشد فوق لیسانس پایان‌نامه نوشت درباره بردهداری. میخوام عرض کنم که این بحث بسیار بسیار دامنه‌داریه، به طوری که کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها دربارش نوشتن و جوانب مختلف قابل بحثه، ولی من سعی میکنم که خیلی خیلی فشرده عرض کنم. با اون اینه که بردهداری سابقه خیلی دیرینه داشته در دنیای قدیم و زمان ظهور اسلام بردهداری یه پدیده رایجی بوده در سراسر دنیا. حتی در یونان و روم اون زمان که مرکز تمدن بوده بردهداری وجود داشته. حتی در فلسفه بعضی از فلاسفه یونان اگر شما ملاحظه فرمایید، متاسفانه بعضی از فلاسفه یونان حتی فلسفهشون تجویز میکرد بردهداری را و میگفتن که خداوند بعضی از انسانها را برده آفریده و برای بردگی آفریده، برای خدمتکاری آفریده. یعنی اینقدر ریشه داشته بردگی در تاریخ قدیم. و زمان ظهور اسلام یکی از تجارتهای پرسود تجارت برده بوده، تجارت غلام و کنیز بوده و اختصاص به شرق و غرب هم نداشته و برده ها را کشتی کشتی از این سر دنیا به اون سر دنیا می بردن. و با بررسی هایی که به عمل آمده، زمان ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. از رایج‌ترین اونها اسیری بود، یعنی در جنگ ها افراد دشمن را که اسیر می گرفتن، زن و مرد، اینها را به عنوان کنیز و غلام و برده می گرفتن. اگر دشمن نمی آمد اینها را مجددا نمی تونست آزاد کنه یا نمی آمد فدیه بده، سربه ها بده اینها را آزاد کنه، این عملا غلام و کنیز می شدن، برده می شدن. و یکی دیگه خرید فروش بود و اشخاصی بودن، حالا به هر صورت ابتدا زن یا مرد به صورت برده در آمده بودن و اینا خرید و فروش می شدن و مالک جانشون و مالشون نبودن. در خود مکه اون زمان بردهداری یه شغل بسیار رایجی بوده. در تاریخ زمان جاهلیت آمده که بعضی از سرمایه‌داران قریش از بردهداران بزرگ بودن و یکی از اینا عبدالله بن جدعان بوده که از همان تیره ابوبکر بوده، از تیره تیم بوده، یکی از تیرای قریش بوده که میگن این مرد هزاران برده داشته. بنابراین بردهداری یه چیز خیلی خیلی رایجی بوده. سالها پیش، البته حالا شاید 50 سال پیش باشه، در دانشگاه تهران یه پایان‌نامه نوشته شد، بعدا به صورت کتاب چاپ شد به نام بردگی. آقای محمد صادق ایرجی دانشجو بوده اون زمان نوشته، خیلی کتاب خوبیه. به کسانی که در این مورد میخوام مطالعه داشته باشن توصیه میکنم این کتاب، اگرم در بازار نباشه در کتابخانه لابد هست، مطالعه کنه. اگر تاریخ بردهداری رو میخوام مطالعه کنم، بردگی در اسلام، تألیف آقای محمد صادق ایرجی. اونجا آقای ایرجی اثبات میکنه که پیش از ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی میگرفتن، از جمله اگر کسی به کسی بدهکار میشد، مثلا به تعبیر امروز ورشکست میشد، دینش را نمیتونست ادا کنه، طرف را به بردگی میگرفتن. این تا زمان حضور اسلام باقی بوده. و عرض کنم که در اتفاقا یکی از نشانهاش در جنگ بدر اتفاق افتاد. در اوائل ظهور اسلام عاص بن وائل سهمی در قمار برده بود، از یک کسی اون بدهی قمارش را نمیتونست بپردازه، عاص بن وائل سهمی اون را به جای خودش فرستاد به جنگ بدر. غلام او شده بود از بابت بدهی قمار، غلام او شده بود، فرستاد در جنگ بعد با مشرکین به جنگ مسلمان. اسلام که آمد، چون سوال میکنن اسلام چرا منع نکرد، اسلام که آمد به اونها یک دین، دین تعلیمات میاره، دستور میاره، برنامه میاره. مبارزه ناگهانی و قطعی مقدور نبود از ناحیه اسلام با یک چنین پدیده شایعی که در دنیا شایع بود در شرق و غرب عالم. اسلام به عنوان تعلیمات الهی از نظر مقررات و قوانین موارد بردگیری را به شدت کاهش داد، از 23 راه 18 راه را به رسمیت نشناخت. در اسلام از 5 راه اشخاص را میشد به بردگی گرفت، تقلیل داد اسلام راه های بردگی گیری را، یعنی مبارزه تدریجی کرد. و اینا در کتب فقه اسلامی بیان شده، در اون پایان‌نامه این دوست ما آقای عرب ابوزید آبادی کاشانی، صاحب این کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ایشون هم اونجا اثبات کرده. میتونیم بگیم که اسلام با در 3 مرحله مبارزه تدریجی کرد با برده‌داری. مرحله اولش این بود که راه های بردگیری را از 23 راه تقلیل داد به 5 راه. این مرحله. مرحله دوم راه های گذاشت برای آزادی برده ها. مثلا نوع کفاره داریم که کفارش آزاد کردن یک برده است. در قرآن مجید کسانی که اونس و آشنایی دارن با قرآن، خوانندگان قرآن مجید، تلاوت کنندگان قرآن مجید میبینن که قرآن مجید در چند جا میفرماید فتحریر و رقبت مؤمنه، اگر این گناه را فلان مسلمان کرد باید یه برده مسلمان آزاد کنه. خیلی از گناهان و خلافها جز کفاراش آزاد کردن بردگانه. و همچنین در روایات اسلامی یکی از افضل اعمال آزاد کردن بردگانه. چند تا عمل داریم در اسلام که اینا در اوج فضیلت و شرفه، که اعمال ثواب و نیک دیگر را بخوان اوج فضیلتش را ائمه ما یه وقتی خواستن تشویق کنن، تشویق میکنن به چند تا عمل. یکی جهاد در راه خداست، یکی حج و عمره است، یکی آزاد کردن برده است. الان شما به کتب شما که از میکنن خوانندگان عزیز و شنوندگان عزیز و گرامیه، شما به کتب دعا و اینا مراجعه کنید، ببینید در ثواب بعضی از اعمال یا دعاها هست که اگر این دعا را خوندی، این عمل را انجام دادی، اگر امشب زنده موندی، انگار 1000 تا برده آزاد کرد. معلوم میشه ثواب آزاد کردن برده خیلی خیلی زیاده.
یا کفاره غذای روزه،
یعنی بله بله روزه کسی بخوره، بله کفاره‌اش غذای روزه یا بعضی از اعمال دیگه آزاد کردن بعد از اون. این خیلی جالبه. حالا ممکنه کسی کسانی بگن که حالا این توصیه است، حالا کسی آمد این توصیه ها که الزام آور نبوده، مثلا برده آزاد کردن اینقدر ثواب داره، ولی اون کفاره گناهان الزامیه، یک ماده قانونی الزامی هست، یک میکانیسم تعلیماتی است در اسلام. از این جور میکانیسم ها اسلام آورد برای آزادی تدریجی برده ها. مرحله سوم این بود که رسول خدا فرمود که این بردگان مسلمانند، از همون لباسی که خودتون میپوشید به اونا بپوشانید، از همون غذایی که خودتون میخورید به اونا بخورانید. یعنی هیچ گونه تبعیضی، اگر غلام و کنیز در خانه نگه داشتید حق تبعیض در مورد اونا را ندارید. ولذا تاریخ اسلام نشون میده که مادر چند نفر از ائمه ما علیهم السلام کنیز بودن، اینا منتقل شدن، حالا به هر چیز تاریخی منتقل شدن به خانه امامت، با اینا با کرامت و عزت برخورد کردن و اینها ابتدا به صورت کنیز بودن ولی پرورش اسلامی پیدا کردن، تربیت اسلامی دیدن، به مقامات عالی انسانی رسیدن و نهایتاً به افتخار همسری امام و به افتخار مادر امام نایل شدند. و همچنین در تاریخ اسلام سلسله‌ای داریم به نام مملوکین. مملوکین بردگان، شما اگر در تاریخ خلافت اسلام نگاه کنید سلسله‌ای بودن که نسبتاً طولانی حکومت کردن، اینها رو میگفتن مملوکین. سلسله بنی امیه، سلسله فاطمیان، سلسله عباسیان، سلسله بوهیان، جز سلسله هم یعنی مملوکین. اینا برده بودن و به صورت برده وارد دستگاه خلافت شدن و قابلیت از خودشون نشون دادن، شایستگی از خودشون نشون دادن و کم کم آمدن بالا، کشیدن بالا و خودشون حکومت تشکیل دادن، سلسله حکومتی تشکیل دادن. این اجمال تاریخ بردگی و بردهداری بوده. ولی من یه جمله اضافه کنم. جناب عالی آقای طالب نیاگاهی میفرمایید برنامه ما سیاسی نیست، انشالله این عرض من سیاسی نباشه، با اون اینه که ما باید توجه داشته باشیم که در دنیای ما در عصر معاصر الان حساب کنیم حدود 200 ساله در دنیای ما بردهداری ممنوع شده. در دنیای ما که از حدود 200 سال کمتر بیشتر در حد قانون و مقررات بردگی لغو شده، ولی متاسفانه الان بردگی به همون وضع سابق زمان قدیم هم در دنیا وجود داره در بعضی از کشورها، ولی نوعی بردگی در دنیای ما وجود داره، اینا رو میگم بردگی سفید، یعنی بردگی آمرومندانه، بردگی نامحسوس. به اون اینه که قدرت‌های بزرگ جهانی، دولت‌های استکباری میان ملت‌های ضعیف را به بردگی میگیرن، میگن بردگی سفید. الان هم کشورها و ملت‌هایی که در بردگی سفید به سر میبرن کم نیستن در دنیا، و نویسندگان آزاده دنیا در این مورد قلم میزنن و محکوم میکنن نظام فعلی را، میگن شما میگید زمان قدیم بردهداری بوده، تازه بردهداری بوده، بردگی فردی بوده، الان شما بردگی جمعی دارید میکنید، چند میلیون را به بردگی دارید میگیرید و چنان به بردگی میگیرید، چنان افکار اینا را تخدیر میکنید، دههای متعددی اینا در بردگی به سر میبرن، احساس بردگی نمیکنن، خیال میکنن همینه که هست، به همین برسنگی محکوم باید باشن، به همین برهنگی باید محکوم باشن، اصلا در فکر نجات هم نیستن. شما جور اینا رو خواب میکنید، جور اینا رو بدبخت و بیچاره میکنید، استعمار فکری میکنید که اصلا به فکر آزادی و استقلال هم نمیفتن. این اسمش بردگی سپید.
بله خیلی بهره بردیم استاد پیشوایی. بردگی فکری و بردگی جنسی الان از معضلات جوامع فعلی هست که متاسفانه به قول شما در قالب سفید یا نوین صورت میپذیره. بهره بردیم از مطالب و بیانات استاد پیشوایی همچون هفته قبل، و و امیدواریم که توفیق بشه و در برنامه آتی هم از محصل استاد پیشوایی استفاده ببریم. خدایا رو نگهدار شما.